بخش سوم، خدایان مرتبط با آیین‌های دینی. آتر یا آتش. تا به امروز آتش کانون مناسک هندو زرتشتی بوده است، اما ریشه های آن به دوران هندو اروپایی باز می گردد. در هند آتش زیر نام اگنی ستایش می شود و در این حال هم زمینی است و هم ایزدی. هنگامی که نثارها را بران می افشانند، بر این باورند که آتش واسطه میان انسان و خدایان است، زیرا در اینجاست که دو جهان به هم می پیوندند. اگنی خداییست که به صورت آتش قربانی را دریافت می کند و به عنوان دین مرد آن را به خدایان تقدیم می دارد. عنصر آتش همچنین در همه عالم پراکنده است. در خورشید، در آسمان برین و نیز در ابر طوفانزا افروخته می شود و به صورت برق به زمین فرود می آید و در اینجا دائما به دست مردمان دوباره متولد می شود. بنابراین اگنی راه خدایان نامیده می شود که از آن می توان به قله‌های آسمان رسید. مرکزیت آتش در دین زردشتی شاید یکی از شناخته شده ترین جنبه های این دین باشد، اما بسیار بد تعبیر شده است. گرچه هم عقیده و هم اعمال دینی مربوط به آتش به دوران پیش از زردشت تعلق دارند، اما کاملا رنگ زردشتی به خود گرفته اند و در اسطوره شناسی ایرانی غالبا دشوار است که عقاید قدیم را از متأخر جدا سازیم. آتش پسر اهورمزداست، نشانه مرئی حضور او و نمادی از نظم راستین اوست. به هر حال مناسک زردشتی بسیاری از عقاید قدیمی را حفظ کرده اند. در این مناسک آتش مستقیما مورد خطاب قرار می گیرد و موبد بدون سار می کند. در دین زرتشتی کنونی آتش چنان مقدس است که نه اشعه خورشید را باید گذاشت که بر آن بیفتد و نه چشم کافری آن را ببیند. شاید همیشه وضع چنین نبوده است، زیرا در دورانهای کهن آتشدانها را بر سر کوه‌ها می ساختند. درباره آتر فقط چند اسطوره‌ای به ما رسیده است، گرچه مسیحیان قدیم با تعداد بیشتری از این اسطوره‌ها آشنا بودند. یکی از این اسطوره‌ها که در سرود قدیمی زامیادیشت آمده است، ستیز میان آتر و غول اژدهاکه را بر سر فره ایزدی روایت می‌کند. اژی سپوزه بدائین که تجسمی است از هوس ویرانگر، برای به چنگ آوردن فره ایزدی به تاخت تا آن را خاموش سازد. آتر نیز برای به دست آوردن آن شتافت و آن فره دست نیافتنی را نجات داد. اما اژی که همچنان از پس می تاخت و ناسزا می گفت، فریاد برآورد که اگر آتر فره را به دست آورد بر او خواهد تاخت و نخواهد گذاشت که دیگر هرگز روی زمین بدرخشد. چون آتر دچار تردید شد، اژی تاخت تا فره را به دست آورد. این بار نوبت آتر بود که زبان به تهدید بگشاید. به دهاکه هشدار داد، ای اژدهای سپوزه بازگرد. اگر آن فره دست نیافتنی را به چنگ آوری، بر پشت تو زبانه کشم و در دهان تو شعله افکنم که دیگر هرگز نتوانی بر روی زمین آفریده اهورا گام برداری. یشت 19 بند 59. اژی هراسان خود را پس کشید و فره ایزدی همچنان دست نیافتنی ماند. مشکل بتوان گفت که معنی و مفهوم اصلی این اسطوره چه بوده است، اما این اسطوره بار دیگر نشان می‌دهد که ایرانیان باستان زندگی را نبردی میان نیروهای خیر و شر می‌دیدند. آتر طبعاً برای خیر می‌جنگید. از این رو در یکی از دعاهای زرتشتی جنگجوی خوب دلیر نامیده شده است. ارتباط قدیمی خدای آتش با عنصر طبیعی آتش در متن متأخر دیگری ظاهر می شود که در آن آتش به صورت برق دیوی را که در پی باز داشتن باران است شکست می دهد. اما این اسطوره ها دیگر نقش مهمی را در عقاید زرتشتیان کنونی ایفا نمی کنند و چنان که دیدیم در این دین آتش نماد اهورمزدا و کانون عبادتهای روزانه آنان است. با این حال هنوز به آتش جنگجو خطاب می کنند، زیرا از مقدسترین آتشها یعنی آتش بهرام درخواست می شود که نه با دیوان خشکسالی بلکه با دیوان مینویی تاریکی نبرد کند. هومه یا هوم، گیاه و خدا. هوم هندو ایرانی که در هند به سومه معروف است، در ذهن غربیان تصوری است تقریبا دست نیافتنی و در این حال بس آشنا. هوم هم گیاه است و هم خدا. مناسک فشردن این گیاه با شماری از پدیده‌های آسمانی چون تابش خورشید و بارش باران پیوستگی دارد. با این همه هوم را موبدی ایزدی به شمار می آورند که خود قربانی غیر خونین است، اما قربانی خونین انجام می دهد. مرگ او موجب شکست شر است و مؤمنان با شرکت در میزد یا همان ضیافت آیینی به زندگی دست می یابند. سومه یکی از شخصیت‌های اصلی در مناسک ودایی است که در آنها او هم گیاه است و هم خدا. شیره گرفته از گیاه کوبیده شده را از صافی پشمینه‌ای می‌گذرانند و به خمهایی که در آنها شیر و آب است می‌ریزند. زردی این مایه به اشعه خورشید و روانی آن به ریزش باران تشبیه می‌شود. از این رو سومه را سرور یا شاه رودها و بخشنده باروری نامیده اند، چون گمان می کنند که این نوشابه نیروی شفابخشی دارد. از این رو می گویند که این خدا کور را بینا می کند و به شل توانایی راه رفتن می دهد. سومه که دارای سیطره جهانی است در میان خدایان نقش دین مرد را دارد و به آنان نیرو می بخشد. او همچنین جنگجوی بزرگی است و دین مردانی که سومه می نوشند قادرند دشمنان را در چشم به هم زدنی بکشند. این گیاه در کوه ها پیدا می شود، اما آن موجود آسمانی که در عرش تسکیه شده بر فراز همه جهان ها قرار دارد. هوم ایرانی کاملا شبیه سومه است و آن را اکنون با افدرا یکی می دانند. گمان می شود که این گیاه به صورت عادی خود نیرو می بخشد و شفا می دهد، چه رسد به وقتی که بران دعا بخوانند و آن را تقدیس کنند. گفته شده است که هر یک از چهار مردی که نخستین بار هوم را فشرد مشمول این موهبت شد که صاحب فرزندی عالی قدر گردد. این چهار فرزند عبارتند از یمه فرزند دیونگ هوند، سرایتونه فرزند اسبایه، کرساسبه فرزند سریته و زردشت فرزند پوروشسبه. هوم مانند سومه جنگجوی بزرگی است. در گرشویچ ادبیات ایرانی صفحه 63 چنین آمده است: هوم اژدهای شاخدار را کشت که بلنده اسب، بلنده انسان زرد و زهرآگین بود. زهر زرد رنگ بر او به بلندی یک نیزه بالا می رفت. در یکی از متن‌های قدیمی که در هنگام نیایش هوم خوانده می شود، از او می خواهند که گرز خود را علیه اژدها، تبهکاران، ستمکاران و زنان بدکاره بگرداند. هوم آسمانی که پسر اهورامزداست، موبدی ایزدی نیز هست. وی به خدایان دیگر فدیه نثار می کند و همانند موبدان زمینی باید سهم خود را از حیوان قربانی دریافت کند. با این کار او می تواند از روح آن حیوان مواظبت کند و اگر این سهم را به دو تخصیص ندهند، آن حیوان در روز داوری از قربانی کننده خود شکایت خواهد کرد. چون وقتی که زردشت هوم را می فشرد، ایزد هوم به نزد او آمد، بنابراین گمان می شود که هر بار که مؤمنان فدیه نثار می کنند، این ایزد نیز حضور دارد. بدین گونه هنگامی که گیاه هوم را قربانی می کنند، ایزد هوم در این حال هم خداست و هم موبد و هم قربانی شونده. در یکی از متن‌های قدیمی هندی، تصور مرگ این خدا در هنگام اجرای آیین دینی چنین آمده است: سومه خداست و با فشردن او را می کشند. بنابراین از مرگ موبد ایزدی در مراسم قربانی زندگی و نیرو به مؤمنان می رسد. علاوه بر آن، هوم که در مناسک روزانه تقدیس می گردد، نمادی است از هوم سفید که در بازسازی جهان همه مردمان را بیمرگ می سازد. گویی این مراسم پیش آزمونی است از آن اکسیر بیمرگی. نمی دانیم که این عقیده خاص تا چه اندازه قدیمی است. بدین گونه در شخصیت هوم شخصیت جنگنده‌ای را می توان تصور کرد که با شر مبارزه می کند و موبدی ایزدی را که خود در مراسم قربانی قربانی می شود تا مردمان زندگی بیابند و حضور ایزدی او بر روی زمین در گیاه تقدیس شده‌ای که به صورت طبیعی در کوه‌ها می روید آشکار است.